أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فرمود در راه خدای سبحان مقاتله و مبارزه کنید و بدانید که تحقیقا خداوند شنوا و داناست. کیست که به خدای سبحان قرض الحسنه اعطا کند تا در قبال این قرض الحسنه خداوند چند برابر به او برگرداند و خداوند میگیرد، قبض میکند و پهن میکند، مینگشاید و مرجع همه شما خدایید. این ترجمه این دعایه. این آیات تا پایان 9 آیه دیگر که به تلکر رسول و فضلنا بعضهم علی بعض برسیم، اینا ظاهرشون یک سیاق است که درباره مبارزه و جهاد و جریان داوود و تالوت و جالوت و شکست مخالفان و پیروزی داوود و پیروان او مطرح است. در مقدمه این قصه دعوت به قتال می‌فرماید که شما در راه خدا مبارزه کنید، خواه جهاد ابتدایی خواه به عنوان دفاع. منتها خصوصیات این را سایر آیات و یا روایات باید بیان کنند که جهاد ابتدایی کجاست و دفاعی کجاست. این مقاتله در راه خدا هر دو قسم را شامل می شود. از این که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله، معلوم می شود اون قتالی مطلوب است که منظور لتکون کلمت الله هی الاولیا باشد. در روایات از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند که جهاد حقیقی چیست و مجاهد راستین کیست؟ آیا کسی که برای نام و شهرت و سلحشور تاریخ شدن و امثال ذلک می جنگد او مجاهد است و ثواب جهاد را می برد یا نه؟ فرمود هر کسی که به هدف خاصی می رسد جهاد او هم برای همون هدف است و به اندازه همون نیت می ارزد و اساس جهاد برای این است که لتکون کلمت الله هی الاولیا و کلمت الذین کفروا السفلا، که این بیان حضرت مستفاد از همون آیه است که فرمود خداوند جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی الاولیا. هر گونه مبارزه‌ای که برای احیای کلمه حق و دین حق باشد این فی سبیل الله است. در حقیقت یه سیری است که سالک را به مقصد میرساند. در مقابل سبیل الله سبیل الغی است که انسان هرچه جلوتر میرود هم راه را گم میکند هم بی هدفیش روشن میشود که از او به عنوان سبیل الغی یاد میشود. این که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله، گوشه‌هایی از این مبارزه و مقاتله را در این آیه ذکر فرمود و همچین آیه بعد بخش‌های دیگری که مربوط به قتال است در آیات دیگر آمده. مقاتله کردن کار آسانی نیست، لذا در بعضی از امور پاداش مهمی که برای مجاهد فی سبیل الله است آمده، در بعضی از امور چیزهایی که این قتال را سبک می کند و از اون وحشتش می کاهد بیان فرمود، چیزهایی که زمینی پیروزی را فراهم می کند ذکر فرمود، در این آیه بخشی از جریان قتال را ذکر کرد. همون وعلمو ان الله سمیع علیم. بله دیگه، بله بله، اونها اصنافن، مازا بعد الحق الا الضلال. یک راه است به نام راه خدا، بقیه بیراه است، لذا راهی در مقابل راه خدا نیست. از این جهت می فهمد فعین تذهبون. و جامعه همه اینها اون آیه است که فهمد مازا بعد الحق الا الضلال. در ای آیه اینها رو مقابل هم قرار داد که فعین یر و سبیل رشده، فعین یر و سبیل الغیه یتخیزو و سبیلا، و اگر سبیل رشد بود از او اعراض میکنن. چون جامعه همه زلالت است، اونگاه گاهی میفرماید سبیل طاغوت، گاهی فرماید سبیل الغی و امثال ذلک. در حقیقت در بحثای قلب ملاحظه فرمودید که ما دو راه نداریم، یک راه خدا و یک راه شیطان. راه بیش از یکی نیست، بقیه بیراه است. اگر او راه بود بالاخره به مقصد میرسون. هر جایی که آدم پا گذاشت راه نیست، راه آن است که یک مقصدی داشته باشد. چون غیر از صراط مستقیم هیچ چیزی مقصد ندارد، به مقصد نمیرساند، لذا تعبیر قرآن است که عین تذهبون، کجا می روید؟ نه اینکه واقعا غیر از صراط مستقیم جای دیگر هم راه باشد. مثل اینکه به انسان می گوین از این اتوبان فاصله نگیر، غیر از این سقوط است. هر جا که اتومبیل می رود که راه نیست، این می رود که بیفتد، نمی رود که بیارمد. لذا در قرآن کریم رسول اکرم دارد که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مأمور شد که به مردم بگوید به این که ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیل الله. و هر چه که برای احیای کلمه حق بود فی سبیل الله است. اون چه که در این آیه از شؤون مسئله قتال مطرح فرمود همون سمیع و علیم بودن خداست. فرمود و علم ان الله سمیع و علیم. این که فرمود خدا می شنواست و داناست، برای آن است که وقتی سخن از جنگ به میان می آید هر کسی حرفی دارد. اونجا که وعده نصرت است می فهمد شما بجنگید، دین خدا را اگر یاری کردید خدا ناصر شماست و مانند آن، که اون آیات دیگر است. اما در خصوص این آیه، چون زمان جنگ هر کسی یه حرفی دارد و یه فکری دارد، یا بهانه میگیرد یا بهانه نمیگیرد، جاهل است، یا ابزار دارد ولی اعمال نمی کند، و یا ندارد اما نمیداند که کار با ابزار پیش نمی رود. حرف‌های گوناگونی که انسان‌ها در جریان جنگ می‌زنند خدا سمیع است، و نیت‌های گوناگونی که انسان‌ها در این زمینه دارند خدا داناست. هم حرف منافقانه گروهی که می‌گویند به جبهه نروید، خود را به کشتن ندهید، خدا می‌شنود، هم مناجات و زمزمه های مجاهدین فی سبیل الله را خدا می شنود، و هم کسانی که با قرض الحسن و مانند اون دیگران را تشویق می کنند خداوند به حرف اونها گوش می دهد. در باره سمی که خدا سمی است دو بحث است. یکی سمع مطلق است که او به کل شیء سمیع است. نه تنها به کل شیء سمیع است، بلکه طبق بیان است امیر سلام الله علیه سمیع اون از لا مسموع، چون سمع و بصر از اوصاف ذاتی حق است نه از اوصاف فعلی. فرمود بصیرون ازلا مبصر یا بصیرون ازلا منظور، سمیعون ازلا مسموع و ماننده. این سمع ذاتی است و بصر ذاتی. اون سمع به هر مسموعی تعلق میگیرد، اون بصر به هر مبصری تعلق میگیرد. نوع مفسرین مسئله سمیعون بصیرون را به علیمون برمیگردانند. وقتی گفته میشود خدا بصیر است، میگویند یعنی خدا علیم به مبصرات است. بصیرون یعنی عالمون بالمبصرات. دیگران علیمون را به بصیرون برمیگردانند. وقتی گفته می شود خدا علیم است، یعنی بصیر است، همه چیز را مشاهده می کند، نه اینکه صورت ذهنی اونها پیش خدا باشد. اونا علم را به بصر برمی گردانند، چون علم حق شهودی و حضوری است. علی حال یه سمع مطلقی است و یه بصر مطلقی است که خدای سبحان به همه امور علم دارد و سمیع است و بصیر. یک سمع و بصر خاصی است که مال گروهی از انسان هاست، نسبت به بعضی از امور است، نسبت به همه امور نیست. همون طوری که در باره بصیر بودن این دو مطلب مطرح است، در باره سمیع بودن هم این دو مطلب مطرح است. در باره بصیر بودن این دو مطلب مطرح است. یکی بصیر، بصر عام، که ان الله بكل شيء بصیر، همه چیزو میبینه. یک بصر خاص است که نسبت مؤمنین مطرح است و نسبت به غیر مؤمن مطرح نیست. فرمود خدای ادر اصلا نمیبیند، خدای ادر نگاه نمیکند. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، یه در اصلا نگاه نمی کنه. این که فهمود لا یکلمهم الله یوم القیامه یا لا ینظر الیهم، این همون نظر تشریفی است. در این دعاها که میگم خدایا ما رو نگاه کن، یعنی نظر تشریفی، وگرنه اون نظر عام که به کل شئن بصیر است. همون طوری که در بصر این دو مسئله مطرح است، یکی بصر عام که خدا به کل شیء بصیر است، یکی نظر تشریفی که مخصوص مؤمنین است، درباره سمع همین چنین است. یک سمع مطلق است که خدا به کل شیء سمیع است، هر حرفی را انسان بزند خدا میشنود، چه بد و چه خوب. یک سمع خاص است که در تعبیرات عرفی ما هم هست، که ما میگوییم فرون کس گوش به حرف ما نمیدهد یا گوش به حرف ما میدهد. این سمیع بودن یعنی توجه میکند. این که در بعضی از آیات آمد از خدا سمیع و دعاست، یعنی گوش به دعای دعایی میدهد، نه یعنی میشنود. خب او فحش نمیشنود. این که ابراهیم خلیل سلام الله عرض کرد خدایا تو سمیع و دعایی، یعنی این صفت توست که گوش به دعا میدهی، اعتنا میکنی. این که در پایان ادعیه میگویم انک سمیعون، در کنارش مجیبون رو ذکر میکنیم، انک سمیعون مجیب، یعنی تو گوش به حرف ما میدهی، حرف ما رو اعتنا میکنی، خواسته های ما رو اعتنا میکنی، نه یعنی میشنوی. وگرنه اون شنیدن مطلق که با محتوای دعا سازگار نیست. در جریان جهاد این چنین است، هر حرفی که هر که بزند خدا طبق اون سمع مطلق میشنود، و هر زمزمه و مناجاتی که مجاهدین در راه قتال فی سبیل الله بکنن، او را هم خدا میشنود. منتها این سمیع بودن یعنی گوش به حرف خواننده و خواهنده دادن. پس سمع هم مثل نظر و بصر دو قسم است. اون قسم عام که در قرآن کریم فراوان است، او به کل شیء سمیع است، او سمیع است، علیم است و امثال ذلک، نیازی به خوندن و استشهاد ندارد. اما این قسم خاص که یک سمع مخصوص است،
این در موارد اولیای الهی که دعایشون مستجاب است، در اون گونه از موارد آمده است که خدا سمیع است، یعنی گوش به حرف اینها میدهد. نظیر آیه 35 سوره مبارکه آل عمران که از قالت امرأت و عمران رب اینی نذرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. خدایا تو سمیعی، یعنی گوش به دعا میدهی، این دعای ما رو گوش بده. در این مناجات شعبانیه که عرض میکنیم وسمع دعایی اذا دعوت که، یعنی گوش به دعای ما بده، اعتنا بکن، نه اینکه اون سمع مطلق را اعمال بکن. سمع مطلق که همه جا هست، چه اجابت بکند چه اجابت نکند. این که در دعاها عرض میکنیم تو سمیع الدعایی، دعای ما را گوش بده، این هم اون سمع تشریفی است که در تعبیرات عرفی ما هم هست که ما میگم آقا به حرفمون گوش بدید، نه یعنی بشنوید و ترتیب اثر ندهید، نه بشنوید و ترتیب اثر بدهید. در اینجا مادر مریم سلام الله علیها، زن عمران، به خدای سبحان عرض کرد که اینی نظرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. و همچنین در آیه 38 سوره مبارکه آل عمران دعای زکریا هم با عنوان سمیع و دعا بودن خدا ختم شده است. هنالک دعا زکریا ربه قال رب حبل من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. تو گوش به دعا میدهی، یعنی مجیب و دعوتی. خلاصه این ثابت است دیگر، نه ثابت هم است، لذا به عنوان انک سمیع الدعا هم هست، از اسمای حسنای حق است. نه نسبت به منتها مثل مجتهد، اگه گفتن مجتهد معنیش نیست که نسبت به جمیع علوم و ملکه دارد، که در فقه صاحب ملکه، نه مجتهد که ملکه است. اگر گفتن این مجتهد است یا طبیب است، یعنی ملکه است در این زمینه. هر کسی شرایط دعا فراهم باشد نسبت به همه اونا از ثابت است که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه. این اصل ثابت است. هر که خدا را بخواند خدا سمیع الدعا است. هر کسی غیر خدا را بخواند منتها در لفظ نام خدا را ببرد، این واجد شرایط استجابت نیست، وگرنه خدای سبحان به عنوان یک وصف ثابت همونطوری که در جمله زکریا بود سمیع الدعا است. او سریع الرضا هست، سمیع الدعا هست، این از اسماء حسنای حقند و ملکات ثابت هم هستن. همیشه اعتنا کننده است دیگر، یعنی شرایط در این طرف کم و زیاد می شود، وگرنه در طرف خدای سبحان که فرقی نمی کند، در طرف خدای سبحان همیشه گوش می ده. اما اذا دعانه باشد فلیستجیبو لی باشد ولیؤمنو لی بی باشد. الانسانو علا نفسهی بصیرتا. بالاخره ما که خودمون رو میشناسیم چی کاریم که ما خیر بخوایم، پیشنهاد ندیم. یکی از آداب دعا من اینه که پیشنهاد ندیم، نگیم این میخوایم اون میخوایم. ما باید خیر، چون ما نمیدونیم که چی برامون خوبه، که حق پیشنهاد نداریم، باید از خدا خیر بخوایم، او یقینا اجابت میکنه. این یک. اگر پیشنهاد دادیم گفتیم فلان مطلب رو ما بدید، خب اصلا توی بوشه این و شرون لکن باشه. چون دعای ما گرچه مصلحت نیست ولی ما طبق خلوص دعا کردیم، در بحث‌های قبل گذشت که یکی از امور سگانه هست، اگر اون پیشنهادی که ما دادیم و به خدا عرض کردیم که ما فلون شی را از شما مسئلت میکنیم، مصلحت دنیا و آخرت ما در اون بود، اعطا میکند. و اگر مصلحت نبود، هر چه بنالیم و با اخلاص هم بخواهیم نمیدهد، ولی اینکه او به ما از خود ما مهربونتر است. مثل کودکی که با اخلاص و ناله قضایی که بر او ضرر دارد از والدینش مسئلت میکند، او با ناله میخواهد، با زجه میطلبد، واقعا هم میخواهد، با خلوص نیت هم میخواهد، اما برایش خوب نیست. اون والدی که برای او دل می سوزاند، مصلحتش را در این می داند که این قضایی که برای او زیون بار است به او ندهد، چیزی دیگر را جبران کند. پس اگر همون شی مورد مصلحت بود که خدا اعطا می کند، نبود جبران می کند. جبرانش به این است که یا سیئه از سیئات را می آمرزد. اگر کسی اهل سیئه نبود، حسنه‌ای بر حسنات او می افزاید. اینها به عنوان مانت الخلو است که جمع را شاید. لذا در ادب دعا گفتند بین که دستی که به سوی خدای سبحان دراز شد خالی بر نمی گردد، مستحب است که انسان دست را به صورت بمالد، برای اینکه این دست حتما با اجابت برگشت. اگر مصلحت بود که همون مطلب را خدا اعطا می کند، نبود سیئه‌ای را می بخشد یا حسنه‌ای را افزود می کند، اگر دعا دارای شرایط باشد. اگر نباشد که اثر ندارد. بله، چرا؟ برای اینکه وقتی مریم را که دید، این گونه از هنالکه دعا ذکر یا رب، وگرنه او بچه نمیخواست که. پیشنهاد خوبی است، پیشنهاد خوبی است، یعنی اون دوران عمر را گذرونده. اما وقتی که مریم را که دید یک زنی است دارای مقام ولایت، که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وقتی این را دید از اون به بعد از خدا فرزند خواست. این چیز خیری است، فرزند صالح طلب کردن خیر است، ولو به صورت پیشنهاد. در باره این که هم نظر خدا دو قسم است، آیه 77 سوره آل عمران هست که فمو لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، که به عنوان شاهد بحث ذکر شده است. در سوره مبارکه ابراهیم و همچنین سوره مبارکه یوسف این دعاهای مستجاب را ذکر میکنند. آیه 34 سوره یوسف این است که یوسف عرض کرد رب سجنو احب و الیه مما یدعونانی الی و الا تصرف عنی کیده و نعصب و الیهن و اکو من الجاهلین، فستجاب له ربه فسحرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. یوسف عرض کرد خدایا تو اگر مرا حفظ نکنی ممکن من آلوده بشوم، زندان میروم، اما دست به اون کار نمیزنم. خدا دینش رو حفظ کرد، فرمود ما دعای او رو مستجاب کردیم، نه اینکه او زندان نرفت، دعای او رو مستجاب کردیم، دامنش آلوده نشد، برای اینکه خدا گوش به حرف دعا کننده ها میدهد. فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم، یعنی خدا اعتنا میکند به دعای دعا کننده ها. مشابهش در سوره ابراهیم آیه 39 جریان است. ابراهیم است که میگوید الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء، خدا از اسمای حسنای او این است که گوش به دعا میدهد، دعا را اعتنا میکند. در موارد دیگر هم مشابه این مطلب هست. عمدان است که در جریان جنگ حرفهای گوناگونی زده می شود. عده‌ای می گویند به این که این گونه از افراد که می خواهند به جبهه بروند با چه قدرتی می خواهند به جبهه بروند، از کجا مدد می گیرند، کی اینها را یاری می کند. در باره این گروه فرمود که قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنيا، خدا حرف اینا رو شنیده که اینا چه حرف میزنن. یا در سوره مبارکه آل عمران آیه 168 حرف منافقین را اینچنین یاد میکند: الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اینا که به جنگ نرفتن، هنگامی که اجساد پاک شهدا را می آوردن اینا به هم می گفتن به این که اگر این رزمنده ها حرف ما را گوش می دادن و اطاعت می کردن و به جبهه نمی رفتن کشته نمی شدن. خب این حرف، خدا این حرف را می شنود. فرمود حرفشون این بود: قول فدر او ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین. شما که میگوید لو اتا اونا ما قتلو، اگر این مجاهدین اطاعت ما میکردن و به جبهه نمیرفتن کشته نمیشدن، شما که کاری با جنگ ندارید مرگ را از خود دفع کنید و نمیرید اگر راست میگویید. خب این سخن را هم خدا شنید. در قبالش هم فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. هر گونه حرفی که در این زمینه یا زمینهای دیگر بزنن خدا سمیع است، مخصوصا در همین زمینه جنگ که ذیل آیه قتال آمده. آیه 80 سوره مبارکه زخرف برای این بیان این مطلب است که خدا همه چیز را می شنود. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. اینا خیال بکنن که حرفهای علنی و عمومی رو ما می شنویم، اما اون رازهایی که با هم می گوین، اون زمزمه هایی که در جلسات خصوصی با هم دارن، خیال میکنن ما اونها رو نمی شنویم. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. نه تنها ما میشنویم، گزارشگران ما هم را ضبط میکنن. در سوره مبارکه آل عمران این قسمت ها زیاد هست، نظیر همون آیه 181 سوره آل عمران که اشاره شد: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا. از این قرض الحسنه ها و این گونه از تعبیرات اونا سوء استفاده میکردن، میگفتن که خب خدای سبحان که به ما دستور انفاق میدهد معلوم میشود مقدورش نیست. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا. چون اینها گرفتار مکتب تفویض بودن، میگفتن کار گذشت، خدا آفرید و کار گذشت، یوم القیامه خدا دوباره ربوبیتی دارد. در این قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا و غسلهم الانبياء بغير حق و نقول و دوغ و عذاب الحریق. بنابراین این گونه از کلمات را چه موافق چه مخالف بگوید میشنود، اما اون چرا که مرحوم سید نورالدین رضوان الله علیه بناسبت این که خودشون تو جبهه بودن و این کتاب شریف تو جنگ نوشتن، ایشون در ذیل این آیه یه تعبیر لطیفی دارن: این سجل کتاب که از تفسیر شریفشون چاپ شد تا پایان سوره احزاب هست، این را تو این مسافرت جنگ جهانی دوم نوشتن. مرحوم آسمانطقی شیرازی اون فتوا را داده بود، مرحوم آسمانطقی خونساری رضوان الله در جنگ شرکت کرد، مرحوم آقای کاشانی رضوان الله در جنگ شرکت کرد، این مرجع تقلید و بزرگوارم در جنگ شرکت کرد. در تلیهش هم میگوید به این که ما دیدیم که عده‌ای به انتظار کمک بیگانگان نشستن و هیچی که از این انتظارها روانه بود فریب خوردن و چاره نبود مگر اینکه ما قیام بکنیم. و در آغاز کتاب هم اول که شروع میکند به تفسیر سوره مبارکه بقره عذرخواهی میکند، میگوید اقول و معتذرن کما اشرت الیه کرارن فی ما کتبتو ان هذه الكتابات وقعت فی حال لم یکن اندی من الکتب شیئون الا معالم الاصول الذی یقرأه قرة عینی از سید عطاء الله اندی. در این جنگ جهانی که من شرکت کردم هیچ کتابی همراهم نبود، فقط کتاب معالم بود که پسرم سید عطاء الله پیش من میخوند. لا من اللغه ولا الاخبار ولا التفاسیر و لیس معیه الا عقلی، فقط عقل با من بود. لذا این کتاب به نام التفسیر و العقل معروف است. منتها چون حکیم بود، فقیه بود، محدث بود، به همه این علوم آشنا بود، عقل را با نقل به همراه خود برد، مطلبی را تفسیر نکرد که مخالف روایات باشد. اونگاه در موارد زیاد هم میگوید ما این جمله را وقتی به موسیل رسیدیم تفسیر کردم، وقتی به کرکوک رسیدیم تفسیر کردم، به اونجا که رسیدیم اینقدر نوشتم. در مقدمش میگوید به این که کان دخولنا فی البلده المذکوره، مثل این که راجب کرکوک است، یوم الاثنین المطابق لخمس و عشرین من جمادی الاولا من سنت خمس و سلاسین بعد از سلاسمئه من الالف ثانی، یعنی 1335 هجری قمری 25 جمادی الثانی ما وارد این شهر شدیم. و خرجنا منها عشیت یوم الثلاثاء المطابق لاربع و عشرین من جمادی الثانیه فی تلک الایام کتبت ما یزید علی الالف و 600 بیتا، بیش از 1600 خط نوشتم. ثم دخلنا فی الموسل یوم الاحد المطابق للتاسع و العشرین من جمادی الثانیه، روز 29 جمادی الثانیه همون سال وارد موسل شدیم. و بقینا فیه الی یوم السبت، روز یک شنبه وارد شدیم تا روز شنبه مطابق با ششم رجب الاصحب به همون سال در موسل بودیم. و کتب تو فیه ما یقرب من 300 بیت، 300 بیت نوشتم. ثم خرجنا منه و دخلنا فی الحلب یوم الاحد المطابق للرابع عشر من الشهر المذکور و بدا لی ان اغیر الوصف فکتب تو ما یدل علی کون الایات القرآنی کذا و کذا. ده ایشون در ذیل این آیه شریفه و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم یه بیان لطیفی دارن. فرمود از ظاهر من الآیت شریفه وجوب الجهاد فی سبیل الله و انه یسمع انفاس المجاهدین و قعقعت سلاحهم، اونا را هم خدا میشنود. این کسی که میخواهد یک تپه رو فتح کند، نفس نفس زنون بالا میرود، این را هم خدا میشنود. و انه یسمع انفاس المجاهدین و قعقعت سلاحهم و یعلم حالهم. اما وجوب الجهاد که فرمود آیه دلالت میکند بر اینکه جهاد واجب است، فعلا طبق حکم العقل از بعد کون حقیقت الانسان و بل ادراک و بل عقاید الحقه، چون حقیقت انسان همون اعتقاد و ایمان است. کفار این حقیقت رو ندارن و مانن که این حقیقت در دیگران احیا بشود. ول عقاید الفاسده موجبتون للخلود فی النار، گرچه عمل حرام مایه خلود نیست، اما عقیده کفر مایه خلود است. چون این چنین است تکون و دعوتو حتی به سیف الال اقاعد الحقه للمنعم الحقیقی لازمن، دعوت به حق ولو با شمشیر که مردم به منعم حقیقیشون معتقد بشون لازم است، به امر اون منعم حقیقی که خداست. للوسائط فی هذا الاجراء، اون منعم حقیقی به انبیا و مرسلین علیهم السلام که وسائط اجرا هستند دستور داد. اگر کسی مسلمان شد بعد از ولو با شمشیر، بعد از یک مدتی می اندیشد و به عقاید حق می رسد و به درجه عالیه نائل می شود. و ممکن نیست کسی بی نظر باشد و فحص بکند و حق برای او روشن نشود. و اگر چنچه اسلام نیاورد و در برابر شمشیر مقاومت کرد، از بین بردن او باعث می شود که نسل او از آتش نجات پیدا می کنند و محفوظ می شود. فوائدی را برای جنگ ذکر میکنند. بعد فهمو تا اونجا که مقدور هست این جهاد ادامه پیدا میکند. بعد به قسمت دوم بحث میرسند. و اما سماعه تعالی و علمه که سمیع و علیم، فمن الوضوح لا یحتاج الى البیان، امدان است که کسی که در جبهه بخواهد آیه را تفسیر کند، از مصادیق بارز انه سمیع علیم این است که این سرصداهای جنگی را خدا میشنود و به اینها هم پاسخ مثبت میدهد. انه سمیع، در تفسیرهای دیگر این گونه از لطائف نیست که خدا اون نفسهایی که یک رزمنده برای پیمودن و گرفتن یک تپه بالا میرود خدا میشنود، اما یک کسی که تو متن جنگ است از این آیه این فرد را هم استنباط میکند، گرچه اطلاق آیه ای را شامل میشود. این کتاب را ملازم فرمایید، چون تا آخر سوره مبارکه احزاب را مرقوم فرموده. در مسئله قتال، چون گذشته از حضور جهاد مالی هم لازم است، لذا به دنبال مسئله و قاتلو فی سبیل الله و اعلم ان الله سمیع علیم فرمود به این که منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا، این منزل لذی معلوم شاید کار آسانی نیست، نظیر انفقو فی سبیل الله نیست. یه وقت از انسان میخواهد با یک کسی که آشناست، احیانا یه وقتی هم ممکن است کاری از او بخواهد یا خود را پیش او معرفی کند، به یک شخص کمک میکند. یه وقت از انسان بی نشان کمک میکند. خیلی ها علاقمندن که حتما اون کسی که پول را از اینا میگیرد مرجعشون باشد و از نزدیک با او ارتباط داشته باشند. اما اگر بگن بین که بینام و نشان به فلون شماره پول بریزید، کمتر این کاره میکنن. اگر پول باشد اونم مهم باشد اونم بینام و نشان باشد، یک کار سختیست، هر کسی نمیکند. در این کار سخت خدا فرمود اون مردی که این کاره بکند کیست؟ منزل لذی. این تعبیر منزل لذی غیر از انفقو فی سبیل الله هست. کارهای مهم رو میگن کیه که این کار رو بکنه، مثل مسئله شفاعت، منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، مگه هر کسی حق شفاعت دارد؟ اون روز مردم از حق حرف زدن نمیدن. یه وقت از انسان تبهکار عذرخواهی میکند، یه مقداری به لحر خودش سبک میکند. یک انسان روسیا ولو میداند که حرف او اثر ندارد، ولی برای اینکه یک مقدار اون رنج درونی را کم بکند عذرخواهی میکند. این عذرخواهی کردن او و طلب عفو او با اینکه یقین دارد سودی ندارد، برای تخفیف رنج درون است. در اون روز به این تبهکارا اجازه عذرخواهی هم نمیدن، لا یعذر لهم فیعتذرون، لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن بقال سبابا. بسیار خوب، اون که فرمود به قاتلو فی سبیل الله و امثال ذلک، اما اون که در سوره مبارکه توبه است ان الله اشترى من المؤمنین را تنگاتنگ طرف مقابله قرار داد، مثل خرید و فروش محضری که شش امر را مقید کرد، بایه مشخص، فروشنده مشخص، ثمن مشخص، مثمن مشخص، قباله مشخص، شاهد مشخص، همه را شش امر اونجا بیان کرده با همه خصوصیات. اما اینجا با مسائل مالی کار دارد. یه وقتی فهمود که تغرزو لا قرزن حسنا فإن الله کذا و کذا، اما در یه همچین موردی یه وقت از مسجد محل میخوان بسازن، خب خیلی ها کمک میکنن. یه وقت از که راه خودشون رو میخوان درست کنن، خیلی ها کمک میکنن. یک وقت از که از یک مرجع ملاقات گرفتن، میخوان با او مسافه کنن، شاید خیلی ها حاضر باشن، اما بینام و نشان را کم حاضرن، اونم رقم های سنگین. اینجا سه اون منزل لذی، کیست که این کار را بکنه؟ منزل لذی یقرض الله قرضاً حسنا، نظیر منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، منزل لذی کذا، منزل لذی کذا. این منزل لذی تقریبا بیان آن است که میسور هر کسی نیست خلاصه. اما مبادا کسی خیال کند این قرض الحسنه به این معناست که دین نیازی به این امور دارد و خدای سبحان که صاحب دین است نیازی به این دارد، این چنین نیست. اولا هر جا سخن از قرض الحسن است، یا در صدرش یا در همون آیه یا بعد، غنا و استقلال ذات اقدس اله را بازگو میکند. نظیر این مسبحات چه سوره حدید چه غیر سوره حدید که در اونجا سخن از منزل از یغرز الله قزن حسن است، یا این تغرز الله، یا این یغرز الله، یا من یغرز الله آمده، صدر اون سوره سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، که تسبیح حق و تنزیه حق از حرف حق رو نقص در صدر آیه سوره مطرح است. بعد خدایی که از هر نقص و نیاز منزه هست میگوید کیست که قرض الحسنه بدهد. منظور از این قرض الحسنه، قرض الحسنه مصطلح نیست که کسی به دیگری وام بدهد. همه عبادات ما قرض الحسنه است و از بهترین مصادیق برای قرض الحسنه همین جبه رفتن به جهاد مالی است. این قرض الحسنه صوم و صلات را شامل میشود، جهاد مالی رو شامل می شود، حج هم شامل می شود، قرض الحسنه ای که کسی به دیگری میدهد اون رو هم شامل می شود. این که فرمود منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، در صدر آیه عظمت این مقام را ذکر. بله، اون که بله قرض حسنه گذشته از اینکه حسن فعلی دارد، مال حلال است، حسن فاعلی دارد که لله است، با اخلاص خواهد بود. اونگاه در همین قسمت چهار جمله را بیان کرد که مبادا کسی خیال کند خدای سبحان نیازمند است. غیر از اون تجلیلی که در صدر آیه به عمل آورد، جمله اولا این است که فیضاعفه له اضعافا کثیرتن. اول نفهمود یردو، نفهمود چند برابر رد میکند. از همون اول سخن از ضعف است، از همون اول سخن از دوچندان است. حد اقل ضعف دو برابر است. گاهی ضعف به معنای دو برابر است، گاهی ضعف به معنای چند برابر. این اولش، از همون اول شروع میکند به چند برابر تا کسی خیال نکند خدا نیازی به کسی دارد. چون آخه در جریان جهاد همین است دیگه. نه در مقابل ربا که گفتیم این قرینه مقابله او رو تخصیص میدهد، وگرنه همه این کارها را خدا میفرماد اگر شما این کار کردید به خدا قرض الحسنه بدید دیگه. من ذل الذی یقرض الله، نه یقرض زیدن. بله دیگه، الان خود قرآن فرماد کیست که خدا را قرض الحسنه بدهد. این نمازی که ما میخونیم گاهی سخن از بیع است، گاهی سخن از اجاره است، گاهی سخن از قرض الحسنه است. طرف قرض الحسنه خداست، فبود به خدا قرض الحسنه بدید. خب پیداست که ما نمازی که میخونیم داریم به خدا قرض الحسنه بدیم. چرا قرض الحسنه است؟ برای که بر میگردد، رایگان نیست. گاهی تعبیر بی است، گاهی تعبیر اجاره و اجرت است، گاهی تعبیر قرض است. نفهمود به زید قرض و قرض بدید لله، فهمود به خدا قرض بدید. اگر بفرماید به اینکه شما به مؤمنین قرض بدید لله، این هم قرض الحسنه متعارف است. اما اگر بفرماید به خدا قرض بدید، مثل اینکه فهمود به خدا بفروشید، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، یا ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اگر فرمود به خدا قرض بدید، برای آن است که معلوم بشود کاری که انسان انجام میدهد هدر نیست، بر میگردد. اونم نه نظیر قرض الحسنه دنیا که معادلش برگردد، بلکه زیف برمیگردد. اونم اضعاف برمیگردد، اونم اون اضعاف چقدر است معلوم نیست، اینقدر هست که کثیر است. اونم کثیر عند الله است، نه کثیر عند الناس. یه وقت از انسانی که دریا ندیده است وقتی به سراغ دریا رفت میگه آب کثیر، اما خدای سبحان که دریا را کثیر نمیداند، صحرا را کثیر نمیداند. چیزی را که خدا کثیر بداند زیاد است، اونی که به حساب در نمیاد. اینه که فرمود به غیر حساب، چون کثیر عند الله با کامپیوتر بشری محاسبه نمیشود، قابل حساب نیست، چون سخن از ابدیت است. پس از همون اول شروع کرد به ضعف گویی، اونم اضعاف، اونم کثیر، اونم کثیر عند الله. این یک فراز. نه، این از اول بحث عرض شد که این 9 آیه هم سیاق است درباره جریان جنگ است. این علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل که وارد قصه می شود، این دعای پیش درآمد اونهاست. بسیار خوب. نه، این اصل کلی است، موردم که مخصص نیست، منتها نسبت مورد نص است. فیضاعفه له از آفن کثیر، این یک فراز. فراز دوم والله یقبض، سوم یبسط، چهارم و الیه ترجعون. هو القابض، هو الباسط، هو المرجع، هو المضاعف. این چند برابر پاداش دادن، قبض کردن به عهده اوست، بس کردن به عهده اوست، مرجع اوست. دیگر وجهی ندارد کسی به خدا قرض الحسنه ندهد. والحمد لله رب العالمین.